بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 71 مورخه 20/12/97.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلان الدائم على اعدائهم اجمعین. همون گونه که مستحضری سخن پیرامون شرط 13 از شرایط صحت وضوع بود، بنا شد که از منظرها و جهات مختلفی در رابطه با این شرط صحبت کنیم. تا کنون به 10 که در این شرط 13 مرحوم سید به اون پرداخته بودند اشاره کردیم. مطلب 11 که امروز محضر شریفتون عرض میکنیم این است که اگر شخص که میخواد عبادتی را انجام بدهد، چه وضوء چه نماز و ماشابه ذلک، در حین عمل شک کند که آیا دایی او و اون چه باعث انجام این عبادت شده قصد قربت خالص از اول برای خدا وضو گرفته، قربتین لله نمازو شروع کرده، یا ریا هم درش دخالت دارد. بنابراین شک می کند حین العمل آیا عمل او خالصا لوجه الله هست یا ریا هم به اون زمینه شده. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه معتقده که این عمل باطله. قاعدتا نظر مبارک سید، یعنی وجه نظر مبارک سید بر بطلان عبارت از این خواهد بود که شرط صحت احراز نشده در اینجا. شرط صحت این است که قربتن الالله باشد و در اینجا شرط صحت چون احراز نشده نسبت به قصد قربت، بنابراین این عمل باطله و قاعدتا تمسک می کنند به این تعبیر الاشتغال الیقینی یستدعی البراءت الیقینیه. اشتغال یقینی اقتضای براءت یقینی دارد و اینجا اون براءت یقینی برای فرد چون حاصل نشده، در این حال که ذمه او قطعا مشغول به تکلیف شده، تکلیفی که عبادتی که باید از روی قصد قربت باشد و این اشتغال یقینی لا یحصل الا به این که با قصد قربت باشد و فرض اینه که چون قصد قربتی در اینجا احراز نشده است. این فرمایش جناب سید هست. ما معتقدیم که شاید می شود حرف دیگری هم زد در اینجا غیر از فرمایش مرحوم سید دقت بفرمایید دوستان عزیز ما، شاید بشود حرفی در اینجا زد که اون حرف از شبت خدمتون متفاوت با فرمایش سید هست، چون عنوان بحث این بود که شک دارد حین العمل که آیا دایی او قصد قربت محض بوده یا ریا هم در اون دخالت دارد. صورت مسئله را دوستان موقعی که تصویر می کنند به این جنبندی می رسند که نسبت به اصل قصد قربت جای شک نیست، در این که این عمل با قصد قربت بوده جای بحث نیست، این نمال کلام، در این که علاوه بر قصد قربت چیزی دیگری به نام ریا هم در اون دخالت کرده یا در اون دخالت نکرده، اینجا جای قاعده اشتغال نیست، اینجا جای این قاعده است که شک میکنیم در تحقق ریا با حفظ اصل قصد قربت، چون اون محرز بود، ما شک نداشتیم که آیا قصد قربت داریم یا نداریم، ما شک داریم که علاوه بر قصد قربت ریا هم داخل در این عمل هست یا نه. بنابراین این گونه موارد جای قاعده اشتغال نیست، جای قاعده براءت است. اصل در اینجا جاری میکنیم، اصل عدم، یعنی اصل عدم دخالت ریا در عمل، همون قصد قربتی که بوده همون را معیار قرار میدیم، چون شکمون این است که آیا ریا هم داخل شده است یا نشده است، میگیم اصل اینه که ریا داخل نشده است. پس این که سید بفرمایند که چون قصد قربت احراز نشده، ما میگیم قصد قربت مسلم بوده، اونی که برای ما احراز نشده ریاست، که آیا ریا هم آمده یا نیامده، اصل عدم ریاست. این تفاوتی است که در اینجا وجود دارد. البته ما با سید موافقیم در کجا؟ در این فرض که اگر در اصل قصد قربت شک داشتیم، اونجا قاعده اشتغال جاری شد، الاشتغال الیقینی یستدی البراءت الیقینیه، ما در فرضمون اصل قصد قربت محقق، اینم الکلام فی الزمیمه و در رابطه با زمیمه اصل عدم جاری میکنیم. روشن شد برای فضلای معاصر؟ خیلی بد جور نگاه میکنید. چطور روشن نشد؟ نه شما، شما میگم، نه هنوز متوجه نیست که من میگم کی. خب بسیار عرض شد خدمت شما، عجب، خب هم دوره حضرت آدم و اینا بوده دیگه جناب، بسیار بسیار. آخه طوری نگاه میکنی که آدم خیال میکنه که خیلی با تعجب و ایناست، یعنی به خاطر فهمیدن هم اون هم فاشی های اون بزرگ امروز ما. جهت دوازدهمی که در اینجا مطرح هست بحث عجبه، عجبه به این معنا که انسان عملش براش جلوه کند. مثلا اگر از اول نماز تا آخر نماز آقا عشق میریزد دیگه نظیر نداره، اگر نماز را طولانی میکند حالت اعجاب پیدا کند، عجبش دست بده که بالاخره عملی بالاتر از این نیست، یعنی به تعبیری خیلی خوشش بیاد از عمل و جلوه کند عمل، به تعبیر روشن‌تر. مرحوم سید تعبیری در اینجا دارند، و اما العجب عرض شود خدمتون، فل متأخر من لا یبطل العمل، اونی که متأخر موجب بطلان عمل نیست، یعنی عمل انجام گرفتی بدون دغدغه سالم، حالا آخر خط یه چیزی هم پیش آمده براش. و کذا المقارن، سید میگه اونی که مقارنم هست با عمل، و این کان الاحوت فیه الاعاده، گرچه احول در اون جایی که عجب مقارنه عمل باشد اعاده است. این فرمایش سیده. ما در رابطه با مسئله عجب دوستان از چند جهت باید بحث کنیم تا زوایای بحث روشن بشه. ما امروز شاید به بخشی از این بحثا اشاره کنیم، بقیهش بماند. اولین بحث راجع به مفهوم عجبه. بله، چون بعد الفتواست. در رابطه با مفهوم عجبه، دوم در رابطه با منشأ و سبب عجبه، اصلا عجب از کجا ناشی میشود، چطور آدم به اینجا میرسند. سومین مطلب راجع به حکم شرعی عجبه، آیا حرام است یا حرام نیست. چهارم راجع به عجب متأخره که سید مطرح فرمودن، که آیا موجب بطلان هست یا موجب بطلان نیست. پنجم در رابطه با عجب مقارنه با عبادته، که آیا موجب بطلان هست یا موجب بطلان نیست. بنابراین حدود 5 وجه محل بحث و گفتگوست که حالا ما امروز به بخشی از این بحث ها اشاره می کنیم و خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکت هم توضیح می دیم. جهت اول، اونگونه که از اهل لغت استفاده می شود به معنای بزرگ شمردن عمله، یعنی آدم عمل خودش رو میگم جلوه کند، یعنی همین عمل را انسان بزرگ بشمارد، اعتقاد پیدا کند که عمل من بزرگه. حالا این اعتقاد گاهی به کیفیت عمل برمیگردد، گاهی به کمیت عمل برمیگردد، و گاهی هم به خاطر این است که چون این عمل از من صادر شده خیلی مهم است، از دیگران خیلی مهم نیست، من یه جایگاه ویژه‌ای دارم. حالا توضیح میدم خدمتتون. هر شاید خدمتتون کیفیت مثل این که این بزرگ و انجام دهنده یه نماز، مثلا نمازش همراه با بکاه از اول تا آخر. برید بگردید تو شهر، کسی هم که نمازی میکنه خیلی حالت اعجابش دست میده، نماز جلوه میکنه. اینه که نماز میکنن که نماز نیست، نماز مال ماست. این آیا لطمه به نماز میزند یا نه، حرام است، موجب بطلان است، چه هست چه نیست. گاهی عجب در کمیت است نه کیفیت. نماز رکوعش طولانی است، خود نماز طولانی است، آقا نماز زهر است که میخواد بخونه دیگه باید براش خلوت کنن. مثلا حالا نمازهای معمول 5 دقیقه است دیگه، خیلی طول بکشه 5 دقیقه، ولی نماز رو کمتر از 3 ساعت نیست. مثلا عجب در کمیت، بیاد پیدا کنید کی نمازش 1 ساعت طول بکشه، کی نمازش 3 ساعت طول بکشه. نماز طولانیه یا در سجده یا رکوع یا قنوت آقا مثلا فرض، یا به خاطر این است که چون این عمل از این شخص صادر شده عرشبت خدمتون باعث اوج می شود. عرشبت خدمتون مثلا یه آدم بزرگیست، رئیس طایفه است، به قول مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه پادشاهیست. پادشاهان معمولا کمتر سر به سجده میذارن، اگرم یا رکوع انجام نمیدن نماز میخونن. عرض شود خدمتون این که ولی حالا پیدا شده یه پادشاهی این خصوصیات رو پیدا کرده، این ویژگی پیدا کرده. عرض شود خدمتون بی که اگر از فرد دیگری صادر بشود نماز بخونه خیلی طور نیست، ولی پادشاه نماز بخونه جلوه میکنه، اما تعریف تمجید خودش هم خیال میکنه خیلی مثلا کار مهمی انجام داده نماز خونده. عجبه به خاطر این، پادشاه اسلام حج رفته، پادشاه اسلام نماز میخونه، از این تعبیراتی که داشتیم دیگه در گذشته و بله موقعی که حج میرد دیگه اصلا غوغا میشد کشور. خب مسلمونه، اگه مسلمونه که رفته حج که مشکل ایجاد نمی کنه. اصلا کسی مشکلی نداره با جناب علی. بله همینطوره. آفرین. عرض شد خدمتتون این که این جهت اوله، منتها یه تکمله ای داره که من این تکمله را هم محضر عزیزانمون و بزرگانمون مطرح کنیم. گاهی در علم اخلاق بحث عجب مطرح می شود. عرض شد خدمتتون این که شبیه اون چه که ما گفتیم، عرض شد خدمت شما به این که مثلا طرف به خاطر اینکه این حالت و ویژگی داره براش خیلی جلوه میکنه. اینطور هم نیست که حالا عجب الزاما نسبت به کار خوب باشه. در کتب لغت آمده که براش حالت بزرگی جلوه میکنه. گاهی از اوقات هم خوبه، گاهی از اوقات هم قبیحه، ولی برای اون بزرگ جلوه میکنه. کاری که کرده کار قبیح انجام داده، مثلا سر کسی رو گردن کسی را زده، مثال میزنی، نه در عبادت ها. مثلا یک کار معنی کلی لغوی منهای عبادت ارز میکنه. یعنی عجب الزاما در کار خوب به فرمایده ها نیست، گاهی طرف کلی. حالا اونی که محل بحث ما در عبادت و امثال زاده که در بعضی از روایات خیلی مذمت شده از این عجب. مرسله یونس داریم، عن ابی عبدالله علیه السلام داریم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خب فی حدیث قال موسی بن عمران، پیامبر در حدیثی می فرماید که موسی بن عمران قال لابلیس اخبرنی بالذنب الذي اذا اذنبه ابن آدم استحبذت علیه، چه گناهی است که موقعی که فرزند آدم انجام بده شیطان و ابلیس بر او غلبه پیدا میکند؟ استحبذ علیه الشیطان. قال اذا اعجبته نفسه، هنگامی که دچار خودشیفتگی بشود و استکثر عمله، عملش زیاد بشود و صبر فی عینه ذنبه، گناهی کرده خیلی کوچک جلوه کنه ولی خودش را خیلی بزرگ میدونه. عرض شد خدمتون. و قال الله عز و جل لداود، یا داود بشر المذنبین، به گناهکاران بشارت بده. و انذر الصدیقین، صدیقین هم انذار کن، صدیقین را، بندگان خالص خدا را انذار کن. قال کیف ابشر المذنبین، چطور گناهکار را من بشارت بدم؟ و کیف انذر الصدیقین، چگونه به صدیقین انذار بدم؟ از چی برحضرشون بدارم؟ گفت خلاصه حواستون جمع باشه. قال یا داود بشر المذنبین که انی اقبل توبه، به گناهکاران بشارت بده که من توبه پذیرم. خب بشه جای بشارتم هست، یعنی اگر کسی گناه کرد خدای متعال توبه او را میپذیرد. و اعفو عن الذنب، از گناه میبخشم. اما به انذر الصدیقین، صدیقین عملشون خیلی مغرورشون به فرمایده ها نکن. انذر الصدیقین و انذر الصدیقین الله یعجبو به اعمالهم، دچار عجب در عمل خیلی تصور نکنن کار مهمی انجام دادن. فانه لیس عبد انسبه للحساب الا هلک، زیرا بنده‌ای در پیشگاه پروردگار عالم نمیماند برای حساب مگر اینکه بالاخره میلنگد، یعنی حتی اونایی هم که به ظاهر نماز میخونن، روزی میگیرن، عبادت انجام میدن، حج انجام میدن، پای حساب الهی که بیمیان آمد بفرمایید کمیتا میلنگن، یعنی گناهکاران را بشارت بده که خدا توبه پذیر است، به صدیقین انذار کن و بهشون بگو اعجاب نسبت به عمل پیدا نکنن. ببینیم کی در پیشگاه پروردگار عالم موقعی که روز حساب میستد به اصطلاح بتوانند از عهده بر بیاد. خیلی اونجا کمیتشون لنگه، اعمال زیاد، ولی اونی که مورد قبولی قرار میگیرد مثلا کم. وسائل جدیه، کتاب طهارت باب 23 از ابواب مقدمت العبادات حدیث 3. باز روایت دیگری داریم در مذمت عجب، عن ابی حمزه ثمالی عن ابی عبدالله علیه السلام او علی ابن الحسین، تردید هست که روایت از امام صادق است یا از وجود مقدس زین العابدین، فرق نمی کنه. قال رسول الله فی حدیث ثلاث و مهلکات، شح مطاع و حبن متبع و اعجاب المرء بنفسه. اون حالت حرص و ولی که انسان دارد، هوای نفسی که انسان ازش پیروی می کند، آخرین مطلب چیه؟ اعجاب المرء بفرمیده به نفسه، یعنی آدمی که خیلی خودشون قبول دارن به تعبیر ما، یعنی یه نمازی که میخونن خیال میکنن دیگه به قول اون آقا تخم دو زرده آوردن. نه اینطور نیست. وسائل جلدیه، کتاب طهارت باب 23 از ابواب مقدمت العبادات حدیث 12. باز یه روایت دیگری تقریبا بل تحقیقا در مذمت از شبه خدمت شما بین که عجب آمده، روایت عبدالعظیم الحسنی، که غفلت نکنن دوستان ما کمی غافلیم، ثواب زیارت حضرت عبدالعظیم به منزله زیارت سیدش شهداست. نزدیک هم هست به اون، تا تهران راهی نیست، شاید خیلی گذارمون به تهران میافتد، اونجا هم گاهی تشریف ببرید. روایت عبدالعظیم حسنی است، عن علی ابن محمد الهادی صلوات الله و سلامه علیه، عن آبائه قال امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام من دخل العجب هلک. وسائل جلدیه، کتاب طهارت باب 23 از ابواب مقدمت العبادات حدیث 18. خلاصه خوبه عجب منحصر به عبادات نیست، بلکه عجب یک حالتی است که در همه حال بده، حالا چه آدم کار عبادی انجام بدهد چه کار غیر عبادی انجام بدهد. اگر کسی دچار حالت عجب شد، یا آدم قوی هیکلی است دچار عجبه، مثلا به عنوان خوب میتونه وزنه برداره دچار عجب میشود و الهاش. مرحوم فقیه همدانی صاحب کتاب شریف مصباح الفقیه، این عالم بزرگ، عرض شود خدمت شما به این که فرمودن که حرام نیست عجب. حالا بحث و حرمت البته میرسیم، من معتقدم که اجازه بدید بحث دیگری را قبل از این مطرح کنیم و بعد برگردیم به این. بحث دیگری که مطرحه، یعنی جهت دوم بعد از بیان مفهوم عجب و خصوصیات عجب و روایاتی که در مذمت عجب وارد شده، این بحث اینه که منشأ عجب چیه؟ چطور میشه آدم حالت اوج پیدا میکنن. این بهتره طبق ترتیبی که گفتیم خدمت آقایون عرض بکنیم بهتره. ترتیب اول مفهوم اوج، ترتیب بحث دوم منشه اوج. عرض شد خدمتون اون چه گفته شده، گفتن اوج عبارت است از انضمام امری صحیح به یه امر باطلی. این میشه اوج، یعنی یه امر صحیح به امر باطلی زمینه بشود، از اونجا اوج نشأت میگیرد. یعنی مثلا فرضاً آقا عمل عبادی انجام میدهد ولی زمینش میکنند اینه که کسی بهتر از من انجام نمیدهد. مثلا ملاحظه عمل و عبادتش، خب این کار خوبیه، انسان به عملش نگاه میکنه، به عبادتش نگاه میکنه، تا اینجاش مشکل نیست. خدا به انسان توفیق داده، اگر از این منظر نگاه کنیم هیچ مشکل نداره. خدای از این که به من توفیق داده نماز بخونم، روزه بگیرم، حج انجام بدم، وضو بگیرم، خب باز توفیق داده خدایا در قبال این عملی که من انجام میدم فردای قیامت تو پاداش به من میدی، بهشت به من میدی، حور و قصور به من میدی، تا اینجاش گیر نداره، عمل صحیح عبادیه، مشکلی هم در کار نیست. چه زمینه میشود؟ نگاه کنید این عمل صحیح عبادی عرض شود خدمت شما به این که خدا را شکر کنی که خدایا منو جزء یکی از اولیاءت قرار داده ای، توفیق عبادت به من داده ای و امثال ذالک. اما اگر به همین عمل چی زمینه شد؟ جهل و غفلت زمینه شد و انسان احساس کرد همه چیز از خودش هست، استقلال دارد در این کاری که داره انجام میده. اگر دچار جهل و غفلت شد و خداوند و عظمت خداوند را در موفقیتش نادیده گرفت و همه چیز را به بفرمایید خودش نسبت داد، این انضمام یک عمل صحیح به یک چیز باطل و لغو. پس خوب دقت فرمودن دوستان فاضل ما، آدم نماز بخونه خیلی خوبه، روزه میگیره خیلی خوبه، خدا توفیق بهش داده خیلی خوبه، اگر آدم این بود نگاه کنی نه خیلی خوبه، ولی اگر کنار این گفت که نه این من آنم که راستم بود تعلم ها، همه چیز به خودش نسبت داد، جهل ورزید، غفلت ورزید نسبت به عظمت خدای متعال و نادیده گرفت، حالت عجب براش حاصل می شود و عمل و عبادتش بزرگ جلوه می کند. چون اگر آدم عالم باشه می فهمد یا ایها الناس، بقیهش شما بگید آفرین دارید، آفرین، یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی. ما در اوجم باشیم بازم باید خطاب به ما بشود چی آقا؟ انتم الفقراء، ما فقیریم. اگه توفیق داریم درس بخونیم، اگه توفیق داریم زیارت داریم، اگه توفیق داریم نماز بخونیم، اینا خدای متعال به ما این عنایتی کرده، یا حتی خودمون در مقابل خدا بله من چنینم، این زمینه به اون عمل عجباور میشه. پس نقشه عجب از انضمام یک عمل صحیح به یک عمل باطل هست. هر چقدر خدمت شما به این که اما اگر انسان توجه کند که این عبادت مستقلن از اون سر نزده، اون شعر رو بخونید، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخورد، اینا همه سلسله جنبانن تا تو یه نفس بکشی، تو یه مگس رو از خودت نمیتونی دور کنی. آدمایی که حالت عوج پیدا میکنن همه این قضایا گویا یادشون میشه. لذا هرچه انسان در بندگی رشد کند، در اصل میگن هرچه ثمر و میوهش بیشتر باشه پایین تر میاد. خب آدم موجب یعنی آدمایی هستن که در مقابل خدا گردن کشی میکنن. لذا اولیاء الهی هر چه معرفتشون بیشتر بشود خضوعشون بیشتر بشود، خشوعشون در مقابل خدای متعال بیشتر میشود. پس یک کلمه بگم، سوال، سوال منشأ عجب جهل، منشأ عجب غفلت. مگه نمیخواستید منشأ عجب پیدا کنید چیه؟ منشأ عجب جهل و غفلته. این تا اینجا خدمت علما باشه. جهات دیگه اگر بخوام وارد بشم دیگه نیمه کاری باقی میماند. متایب مشورت با دوستان فاضل من بکنیم. مشورت عبارت از این هست که ما فردا با اجازه شما اجلاس سالانه خبرگان دیگه باید اجازه بگیریم از محضرتون اونجا باشیم. متو هفته آینده بنده شنبه و یک شنبه میتونم خدمت علما باشم به فضل الهی. اگر چهره هاتون نشون میده که آمادگی دارید که ما بیایم خدمتتون، اگه بلیتاتون تو جیبتونه و آزه میدم که وضع حوزه چطور رو جا خبر دارید؟ کدوم چهارشنبه؟ سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه ما تهران میهن شنبه و یک شنبه؟ آیونی که انشاءالله خومید دیگه، الان دو روز هم درست دو روزه دیگه، این را به جایی برسونید. پس ما انشاءالله به فضل الهی، به فضل الهی، به شرط حیات شنبه و یک شنبه خدمت علما هستیم تا الان تعیین تکلیف برای تعطیلات هم بشه. عیدی بعد عیدی هم خوبه.